بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز در جمع‌بندی ادله عرض کردیم که ادله‌ای که دلالت بر حرمت سب می‌کرد بعضی ادله عامه بودن و اون دلیل آخر هم خود عنوان سب بود. این از یک جهت. از جهت دیگه گفتیم که اون عناوین عامه بعضیش عرض شود که عام مطلق و همه مصادیق سب را میگیرد، مثل اهانت و تحقیر و استخفاف و فحش و بزاع و قول زور و جهر به سوء من القول و امثال اینها، و بعضی از اون عناوین هم عناوین عام من وجه مثل ایزا که طبعا عنوانش جدا میشود و عرض شود که این هم یک نکته‌ای که دیروز عرض کردیم. و نکته دیگر هم این است که در ملاحظه و بررسی کلی این ادله اینه که این ادله‌ای که بهش تمسک کردیم به عنوان قواعد عامه، اینها بعضیش مطلق قول و فعل را میگیره، مثل ظلم و بغی علی الناس، یا عرض شود که اهانت، تحقیر، استخفاف، طعن، اینا مطلق قول و فعل موهن و موذی دیگران را میگیرد. بعضی از این عناوین هم نه، عناوین قولیه بودن، عناوین مختصه به اقوال بودن، مثل عنوان عرض شود جهر به سوء من القول، قول زور، عرض شود که و فحش، بزا، سامنه کن و امثال اینها، که اینها اما از قول و فعل نیستن، مخصوص فعل هم. این هم یک نکته دیگه که در مجموع اینها و عرض شود که بنابراین سب از چند عنوان عام برش منطبقه و خودش هم مورد حرمت قرار گرفته. خب حالا این کل این 10-11 دلیل بود و انواع و اقسامی که در اینها وجود داشت. از اینها که بگذریم، در حقیقت ما اینجا تا به حال بحث سب رو که ترک کردیم، مفهوم شناسی سب و مفاهیم مرتبط و متناظر با سب، این بخش اول عرض ما بود. یعنی کل مباحث اینه که یه قسمت مقدمات و کلیات داشت که مفهوم سب و در 20 مفهوم متناظر با سب را یک مفهوم شناسی ابتدایی کردیم. این مقدمات و بخش اول بود. بعد بخش دوم ادله حرمت سب بود که حدود 11-12 دلیل برای حرمت سب برشمردیم. اینا هم رو تقسیم بندی هایی کردیم که ملاحظه کردیم. بخش آخر و سوم میاد فروعات و تزییلات بحث، که حدود 10-12 تا، مثلا 12-15 تا فرع و تزییل نسبت به بحث داریم. البته ملاحظه کردید در بحث ما، گرچه راجع به سب بحث کردیم، محور سخن ما سب بود و دشنام و ناسزاگویی بود، اما مباحثی که اینجا طرح شد خیلی اهم بود. در واقع یک چشمنداز کلی این نوع اقوال عرض شود که باطل و ظلم به دیگران را تصویر کرد، چون ما منظومه ای از این 20 عنوان را هم که در روایات هست اینا را با هم دیدیم اینجا. ولذا گرچه بحث ما تمرکز و تمرکز اون بر سب بود، اما بسیاری از عناوین فقهی و عامه و قواعد کلی در رفتارهای انسان با دیگران و گفتارهای انسان با دیگران ضمن اینها روشن شد. خب حالا بخش سوم میاد فروعات و تزییلات بحث. اولین عرض شود مطلب و فرع و تزییل مباحث گذشته اینه که روشن شد که عرض شود که در روابط گفتاری انسان با دیگران، می شود بگوییم که عرض شود که دو تا عنوان بسیار مهم است که عرض شود که مبنای اصلی محرمات در روابط گفتاری با انسان دیگرانه. سامنه کنان این دوتا عنوان اصلی که به نحوی عرض شود که لطمه ای به دیگران میزنه، ظلمی به دیگرانه، این دوتا عنوان اصلی اهانت هست و ایزا، همونطور که معلوم شد. در اصلا ملاک اصلی و قاعده اصلی در ظلم به غیر، ظلم به دیگران، که در اقوال ظالمانه نسبت به دیگران، چون عنوان اصلی عام کلی همون ظلم به غیره، اونی که ملاک و مبنای اصلی در حرمت و موضوع اصلی و عام در تحریم گفتارهای ظالمانه به دیگران هست در روابط اجتماعی، اینه که این گفتار، این دوتا عنوان فقهیه، گفتار شخص به دیگری، گفتاری که نوعی در او ظلم و بغیه به دیگری است، یکی از این دو عنوان داشته باشه. یک عنوان اهانت است، یعنی ما کلامی که یعد و عرفن توهین به غیر، اهانت به غیر، تخفیف دیگری، تحقیر دیگری، ما شئت فسمه، اینو همه به یک چیز برمیگرده، کوچک کردن دیگری، اذلال دیگری، تحقیر دیگری، اهانت به او، این یک عنوانه که حالا به عناوین مختلف در روایات آمده. این عنوان همونطور که معلوم شد عنوان قولیه، عنوان اعم از قولی و فعلی است و طبعا در قول هم وجود داره، اقوال و افعالی که موهن للغیر است، اعم از قول و فعله و در قول هم طبعا جاری است و ملاکش هم عرف و نوعه، نه اشخاص، همونطور که قبلا عرض کردیم. این یک عنوانه. اون چی که عرفن اهانت و توهین و تحقیر و اذلال و خارج کردن دیگری به شمار بیاید، ولو خود طرف متعزی نشود، اندوهگین نشه، ناراحت نشه، اما عرف میگه این شخص راش کوچک کردی، تحقیر کردی. البته یه درجات خفیفش حالا بعد بحث میکنیم، شاید چندان مثلا نوعی مشمول عدله نباشه، ولی حالا اونو بعد یک فرعی داریم بعد صحبت میکنیم. پس این یک عنوانه. در روابط انسان با دیگران، چه روابط قولی چه رفتاری، روابط رفتاری و گفتاری انسان با دیگران، رفتار اولین عنوان اینه که رفتار و گفتار اهانت آمیز باشه، این حرامه. اهانت عرفیه، ما یعده العرف و نوع عام، اون را اهانت نسبت به این شخص، این یک عنوان بود. عنوان دوم عنوان ایزا هست، آزار رساندنه و عرض شود که اون چه والذین یؤذون النبی والمؤمنون والمؤمنین، یک چنین آیه داریم دیگه و در روایات هم که ابوابش رو قبلا عرض کردیم، اینم عنوان گفتار و رفتار موذی و آزار دهنده، اینم میشه حرام. پس این دوتا شاخص و ملاکه، رفتارها و بحث ما حالا در گفتارهاست، گفتارهایی که موهن للغیر باشه یا موزی للغیر باشه، الموهن الموزی، این دوتا عنوان محرم قاعده عامه است. هر گفتار و رفتار موهن یا موزی حرامه. و بین عنوان موهن و موزن فرق عرض شود که یک فرق بسیار مهم وجود داشت که همین است که الان عرض کردم. عنوان موهن یعنی ما یعد و توهینن اندل عرف و عرف عام، ولو خود شخص اونو اهانت ندونه یا از این ناراحت نشه. و عنوان ایزا عنوان شخصه، یعنی چیزی که او را آزار میده، نه اینکه عرف اون را آزار دهنده به شمار میارن، او باید آزار ببینه، اون شخصیه، اون نوعیه، اینو قبلا گفتیم. و این دوتا عنوان عامه، بینشون هم همونطور که قبلا گفتیم اون خصوص من وجهه. این دوتا عنوان هم با این تفاوتی که گفتیم در به عنوان قواعد عامه در روابط میان انسان، انسانها و افراد و دیگران، عرض شود که طراحی شده و تصویر شده، هر دو مبنای عقلایی و عقلی هم داره. قول و فعل موهن یک قاعده است، قول و فعل موزی للغیر این هم یک قاعده دیگه است، و بینهما عموم من وجه. هر جا اینا با هم جمع بشن یعنی دو تا حرمت وجود داره، جدا هم که بشن میشه یک حرمت. این عرض کردم، عرض کردم دیگه، تفاوتش اون نوعیه، این شخصیه. این عرض شود که در که اینا همش هم مصداق ظلم و بقیه للغیره، که همون عنوانهای عام کلی این دوتا ظلم و بقیه است. این ظلم و بقیه در دو عنوان در روایات تصویر شده، گاهی ظلم و بقیه للغیر به صورت موهن و اهانت است، گاهی به صورت ایذاء و ربما یجتمع. عنوان عامش هم ظلمه. عرض شد که این چه هست؟ یک عنوان دیگری هم ما داریم در روابط انسان با دیگران که از اون عناوین عامه است، ولی اون حالا داستان متفاوتی داره و اون کذبه، اینه که افتراء بر دیگری ببنده. این هم یه عنوان دیگری است که کذب بگوید راجع به دیگری، نسبت دروغ بده به دیگری. این نسبت دروغ و کذب بر دیگری این هم خودش یک عنوانی غیر از اون دوتا عنوانه، یعنی من وجه با اونها، یعنی ممکنه کسی افترا ببنده به دیگری ولی دروغی به اون نسبت داده که نه توهینه نه آزار میده او را، میگه که او مثلا معاذ الله او امامه یا معجزه کرامت داره در حالی که واقعا نداره. این اهانت کسی حساب نمیکنه، خود او هم ناراحت نمیشه، ممکنه خوشحال هم بشه که حالا یک نسبت دروغش داده، ولی در این حال اینم حرامه. که اون عرض شود که در حقیقت ظلم به اشخاص خیلی نیست وقتی که اهانت و ایذا نباشه مستقل، ولی به هر حال اونم یه عنوان محرم دیگری است که ظلم دیگری است نسبت به شخص و حقوق عمومی و خودش و خدا و اینهاست دیگه. این سه تا قاعده عامه است که دو تاش تو بحث همون ظلم به غیره، اهانت، ایذا. اما کذب بر اشخاص دیگه این از باب حرمت کلی کذبه که یه مصداقش هم اینه، اون دیگه ولذا ما اینجا الان تو ظلم به دیگری و روابط بین انسان ها اون را خیلی اینجا برجسته نکردیم. ولی به هر حال ریشه همه محرماتی که در ارتباط با دیگرانه برمیگرده به یکی از این سرشاخه های اصلی سگانه، اهانت، ایذا و کذب. حالا کذبش جنبه شخصی خیلی وقتا نداره، اونی که جنبه شخصی و حق اشخاص داره همون اهانت و ایذا، این دوتا عنوانه. این شد یه قاعده عمومی در افعال و رفتار. یعنی در واقع ما اگر وقتی فقه روابط میان افراد رو بخوایم یک باب مستقل بکنیم، که قطعا باید باب مستقل بشه و الان مباحث فقه روابط فردی پراکنده در ابواب فقهی است، یکی از اون شاخص‌های اول و مبانی این فقه روابط میان فردی همین بحث عرض شود که این دوتا ملاک کلی است، یا سه تا ملاک کلی که حالا دوتاش بیشتر جنبه ظلم به غیر داره، اهانت، ایذا، و بینهما عموم من وجه با اون تفاوتی که گفتیم، و کذب میشه مسئله سوم. اینا چیزای اصلیه. این یک عرض شود که جهتی که در اینجا با توجه داشت. اون وقت خود این اهانت و ایذا البته تقسیماتی داره، قولی داره، فعلی داره، بعد حضوری داره، غیابی داره، نمیدونم انواع و اقسامی داره که وجود داره. بعضی از اقسام اینها البته به طور خاص مورد تحریم قرار گرفته، اون تحریم مؤکده، یعنی مثلا مثل سب. سب خب نوعی عرض شود که اهانت دیگه، اصلا مفهومش مفهوم اهانت بود، خب اون حرمت عامه داره. اگر هیچ دلیل خاصی هم نداشتیم این دو تا قاعده عامه داشتیم که یکیش و گاهی هر دو سب را میگیره، منتها این یک جهتی درشه که برای تأکدش دلیل خاص هم داره. سب دلیل خاص داره، اینم یک بحث. بنابراین این قاعده های عمومی در این روابط میان فردی از مباحث گذشته استفاده میشه که این دوتا قاعده عامه است. کذب هم که حالا داستان دیگه، اونم خودش قاعده سوم عمومی است، و در ذیل هر یک از این قواعد عمومی که عناوین زیادی وجود داره و یک حالت هرمی پیدا میکنه، قول و فعل و بعد تو اقوال انواع حضور و غیاب و تقسیمات و فروع و شعب پیدا میکنه، هر جایی که تو یکی از اقسامش دلیل خاصم داریم، این معناش اینه که علاوه بر اون قاعده عمومی که اونو میگیره، یک عنایت ویژه‌ای هم اونجا شارع داره و مؤکداً داره اون را تحریم میکنه و منع میکنه. این نظام در واقع این بحث میشه که چون ما دیگه حالا به همه ابعاد و اقسام اهانت و ایزا و اینا نمیخوایم بپردازیم، نظام کلیش را در ضمن بحث نشون دادیم، ارتباط با بحث صبر روشن شد. البته خیلی از چیزها داخل در اینها میشه که اینجا نیاوردیم، مثلا غیبتی که بعد بحث میکنیم یا هجایی که بعد بحث میکنیم، اونم تو همین منظومه و چارچوب کلی قرار میگیره. خیلی از عناوین سبم که اینجا در همینه، خیلی از عناوین یا کذبم، حالا اون عنوان سومه، بسیاری از عناوین دیگه هم هست که تو بی سی تو عنوان ما اسم بردیم ولی در مکاسب محرمه بحث نشده. و طبعا اگر اون یک باب فقهی منظم اون شکلی شکل بگیره، اون وقت همش توی سیستم کلی و نظام کلی قرار میگیره. این مطلب اول که از مباحث قبلی هم استفاده میشد، ولی به عنوانی که میخواستیم بگیم دو تاش قاعده عامه فقهی وجود داره، به عنوان یک فرع و مطلب اول اون رو برشماردیم. مطلب دومم این است که سبک حرام شد با همین ترتیبی که گفتیم و ادله گوناگونی که براش برشماردیم، مطلق سب میشه حرام، اما بعضی از سبهای خاصه که اونا باز عنوانهای ویژه داره و محرم باز مؤکد میشه. یعنی یک نوع عرض شود که سبها و دشنامهای ویژه‌ای داریم که علاوه بر این دلیل مطلق این که لا سب نکنید یا سباب المؤمن فسوقون و ادله‌ای که خوندیم دیگه در اون باب که لا تصابو، نهی مطلق به سب، علاوه بر اون یک جهت خاصه ای داره که حرمت مضاعف داره یا اینکه احکام وضعی ویژه داره. مثل چی؟ مثل سب نبی، سب ائمه، این در کتاب حدود اونا که ببینید باب خاص داره. سب الله یا سب النبی یا سب الائمه، این علاوه بر این که مطلقات میگه سب نکنید، مطلقات اونام رو میگیره دیگه، علاوه بر اون یک دلیل ویژه‌ای هم داره، این میشه حرمت مضاعف. علاوه بر این حرمت مضاعف یک حکم وضعی دیگر یا تکلیفی دیگر مضاعفی هم داره و اون اینه که مستحق مثلا حد یا تعذیر میشه، اونم چیز اضافه ایست کرده. چون مطلق سب جزء معاصی است، حالا اگر معاصی کبیرم به شمار بیاد تعذیر داره، بنابر اختلافی که در تعذیر دو در کتاب حدود بحث کردیم. اما سب النبی و الائمه حرمت مطلق داره، حرمت خاص داره، یک حدم داره. مصداق دیگری از این سبهای خاص غیر از سب الله و سب النبی و سب الائمه همون قذفه. قذفم اون نسبت دادن به همه است، منتها نسبت خاص زناست. اونم یه حرمت هم مؤکد داره که در آیات هم آمده و هم حد داره که حد قذفه، که اونم نوعی ادله سب اون رو میگیره. یعنی اگر دلیل خاص نداشتیم، سب الله و ائمه و نبی و قذف و نسبت زنا و امثال اینها دادن به دیگران، اینا مطلقات میگفت حرامه. منتها علاوه بر اون در خصوص اینها ما حرمت مضاعف داریم به خاطر دلائل خاص، و احیانا حد هم وجود داره مثل همین موردی گفتیم. و عرض شود که و ممکنه حالا باز عناوین ویژه‌ای داریم، مثلا سب عالم و اینها، باز یک قواعد دیگری داریم که اون موجب میشه که یک حرمت مضاعفی پیدا بکنه. یا عرض شود که گاهی هم با عناوین ثانوی و کلی ممکنه بیاد سب در اینجا در جایی عرض شود حکم مضاعفی پیدا بکنه. مثلا بیاد عرض شود که این رادیوها تلویزیونهایی رو اندازی میشه برای اینکه مثلا برای کوبوندن نظام جمهوری اسلامی سب میکنن. خب این سب علاوه بر اون بحث کلی قصه، چون مصداقی شده برای یک عناوین دیگه، طبعا عقابش میشه مضاعف. یعنی سب هم به عنوان اولی یک سبهای خاص احکام مضاعف داره، این قسم اولش به عنوان اولی بود، سب النبی، سب الائمه، قذف، این از یک سو. از سوی دیگر گاهی عناوین و قواعد ثانویه و عامه دیگه میاد که حکم اون را و حرمتش را مضاعف میکنه، مثل این مثالی که زده، یا انواع عناوین دیگه که میاد موجب میشه که اون سب حرمت مضاعف پیدا بکنه. پس مطلق سب یک حرمتی داره، سبهای خاصی هست که با عناوین اولیه حرمت مضاعف داره و حد داره، و سبهای دیگری هم ممکنه باشه که با عناوین ثانویه حرمت مضاعف پیدا بکنه، مثل مثالی که زدن. همونطور که گاهی هم عناوین بله 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 تحقیر و اهانت اصلا مثل جنس بود برای سب. دیروز عرض کردیم گفتیم اهانت و تحقیر جنسون او کل جنس لسب، یعنی اگر این اهانت و تحقیر در اون نباشه اصلا دیگه سب نیست. عرض کردیم کل جنس برای اونه. بله دیگه مؤکد داره، یا با دلیل به عنوان خاص داشته باشیم مثل همین سب و نبی که دلیل داریم، یا مثل قذف که دلیل داریم، یا اینه که عناوین عامه‌ای که خودش دلیل داره بر اونجا منطبق بشه، مثل مقابله با نظام اسلامی، نمیدونم ضربه زدن به عزت اسلامی، نمیدونم این چیزای دیگه. ولی دلیل میخواد دیگه، مثلا ما میگیم دلیل هست که عناوین ثانویه یا عناوین اولیه مضاعف اون حکم مضاعف پیدا میکنه، و گاهی با دلیل حکم حدی پیدا میکنه، مثلا موجب حد میشه. همونطور که بله اون میگیم اینا تو اون چیزا میاد، اینا عرض شود که این هم همونطور که عناوین ثانویه ممکنه یک جایی بیاد عرض شود که سب را تجویز بکنه، این البته کمه ولی ممکنه سب را بیاد تجویز بکنه، سب به نسبت به غیر مسلم و اینها. منتها حالا این عناوین ثانویه مجوزه را بعد از اینکه بحث کافرون و حرفا رو بحث کردیم اونجا عرض میکنیم. پس اینم گاهی سبهای خاصی که احکام مضاعف پیدا میکنه، یعنی حرمت مؤکده پیدا میکنه و حد احیانا برش یا تعذیر برش مترتب میشه. اون حالا میرسیم تو بحث بعدی. اینم عرض شود که اینم فرع دوم. فرع بله میگیم اونا فرع سوم عرض شود که این فروع 4-5 تا از این فروع رو من خیلی سریع رد میشم، چون تو مفهوم شناسی تا حدی به اینا توجه کردیم، ولی الان که داریم بحث میکنیم کار به مفهوم سب فقط نداریم، به ادله توجه داریم. فرع سوم اینه که این سب آیا شامل عرض شود که نسبت های ناروا به دیگران دادن و توصیف اشخاص به اوصافی که می شود، آیا این اوصاف گاهی واقعا در اونها موجوده، گاهی هست که عرض شود در اونها موجود نیست. مثلا میگه به شخصی میگه احمق، خب گاهی واقعا احمقه گاهی نیست، توصیفش میکنه به یه وصفی، یه چیزی به اون نسبت میده که در اون نیست، گاهی هست. اونجایی هم که پس گاهی اوصافی که منسوب اوصاف مذمومه تحقیر آمیزی که به دیگرین اطلاق میکنه و به اون نسبت میدهد، گاهی در او موجوده گاهی در او موجود نیست. اونجایی هم که موجود نیست گاهی به نحو مجاز صحت اطلاق داره، یعنی یک علاقهی موجوده که میشه به اون نسبت داد، گاهی نه اینجور هم نیست، یا به عبارت دیگه اون وصف گاهی در او هست گاهی نیست، و از طرف دیگه گاهی اون وصف که مستقیم در اون نیست به نحو مجاز صحت اطلاق داره، گاهی نه هیچ وجهی هم نداره که بر او اطلاق بشه، کاملا یک امر غلطیه که داره به اون نسبت میده. در او باشه مثل اینکه ویژگی های حماقت در کسی باشه بهش بگه احمق، نباشد ولی راه علاقه هایی وجود داره که مجازن میشه بر او تطبیق داده بشه، مثل اینکه بهش بگه کلب، و واقعا حالا کلب که نیست اما ویژگی های کلب را داره در یک حدی که حقش هست، یعنی یعنی بی ربط نیست، غلط نیست. مثل که میگیم که زیدون اسدون، اینجا میخاطر یک صفت بدش میشه بگیم کلبان. این هم یه وقت اینجوره، یه وقتی هم هست که خیلی دیگه نارواست، یعنی واقعا نه وصفی که بهش گفته میشه مثل حماقت در او هست، نه عناوین حیوانی مثل کلب و نمیدونم حمار و اینها که بر او اطلاق میشه، حتی به نحو مجازم آدم وارسته پاک عاقل، همه چیز تمامه، ولی داره یه چیز اینجوری بشی میکنه. عرض شود که خب پس میشه سه نوع در واقع اوصافی که بر دیگران اطلاق میکنه که سب به شمار میاد، اهانت به وصف شخصی به یک عنوان موهنه. گاهی این عنوانی که بر او اطلاق میکنه حقیقته، میگه که به یادم احمقی میگه احمق. گاهی عنوان حقیقی نیست، یه عنوان مجازی است که صحت مجازی داره، به نظر اطلاق مجازی یک ویژگی در او هست که میشه به او گفت حمار یا کلب مثلا. گاه این دو و گاهی که نه وصف واقعی است در او، نه وصفی است که مجازن صحت استعمال در او باشه، بلکه یک چیز که واقعا ناروا و ناحق و غلطه. خب این سه قسم، سوال اینه که سب مخصوص یکی از این هاست یا همه اینا رو میگیره؟ سب و سایر عناوین عامه‌ای که اونا پشوانه عنوان سب بود، 7-8 ده تا عنوان عامه داشتیم دیگه. به نظر میاد که اینجا هم عنوان سب اینا رو میگیره و هم اون عناوین عامه اون رو میگیره. عنوان سب میگیره برای که تو مفهوم عرفی سب عرض شود که اونی که در مفهوم شناسی قبلا گفتیم وصف و شخص به ما هو ازراء فی و نقص فی، اما اون هیچ قیدی نداره که نقص باشه در او یا نباشه. میگه این که نسبت نقص به او میدی و موصوف به نقصش میکنی و اهانتی به او با این شکل انجام میدی، این سبه. حالا این دیگه نداره تو مفهوم شناسی، ارتکاز ما میگه که اینو سبه، میخواد درش باشه میخواد نباشه، میخواد به نحو مجاز صحت اطلاق داشته باشه میخواد نداشته باشه، هر سه نوعشو میگیره. هم اونجایی که حقیقته و صادقه، هم اونجایی که مجازه و صادقه، هم اونجایی که نه اصلا کاذبه. سه قسم اینجوریه دیگه، قسم اولش عنوان حقیقی صادقه، قسم دومش عنوان مجازی صادقه، قسم سومش عنوانیه که نه حقیقت کذبه، نه حقیقتا نه مجازا صدق نمیکنه. ظاهر سب اینه که عنوان سب همه اینا رو میگیره. این عنوان سب خب ازراء عنفی قبلا گفتیم این را. عرض شود که از این عنوان خواستم که بگذاریم همینجور قطار بکنید اون عناوین عامه، اونا همه صدق میکنه. عناوین عامه طعنه، فحش، بزاع هست، اهانت، توهین، استخفاف، قول زور، جهر به سوء من القول و ما الى ذلک من از قبیل این عناوین. این عناوین عامه هیچ کدوم نداره که با این عنوانی که میخواد حرام بشه و اهانت به حساب میاد با صادق باشه کاذب باشه، میخواد صادق باشه میخواد کاذب باشه. این اهانت که به حساب میاد، استخفاف که به حساب میاد، چه واقعی باشه صادق باشه این صدق این عنوان بر او، چه کاذب باشه. صادق هم که هست به نحو الحقیقه باشه یا به نحو المجاز باشه، همش اینا مصداق اهانت، توهین، استخفاف، تحقیر، طعن، فحش، بزاع هست، عرض شود که با زور، قول زور، جهر به سوء و عناوینی که گفتیم. حالا عرض میکنم این عنوان ها همه این را میگیره، عنوان سب هم این را میگیره، پس همه این اقسام مشمول اینه. بله بعضی از این اقسام علاوه بر این عنوان یه عنوان های مضاعفی هم داره، یعنی اونجایی که قسم سومی که عنوانی بر شخصی صدق اطلاق میکنه که عرض شود که ولو به نحو انشاء هم هست ولی همیشه مستلزم یه خبره، قبلا میگفتیم، ولی این نه به نحو حقیقت نه به نحو مجاز صادق نیست، کاذبه. خب این علاوه بر اون عنوان سب و استخفاف و اهانت و قول زور و تحقیر و چی و چی و چی و اونها، علاوه بر اینا کذبم هست. بله این معصیت کذبم در او هست، همون عنوان سومی که میگفتیم چی هست، معصیت کذبم هست، معصیت افترا هم هست، اون یه عنوان اضافه هم داره. پس هر سه قسم مصداق و مشمول عنوان سب است و مشمول هفش عنوان عام دیگر است، همه یکسان محرم میشن از حیث این عناوین عامه و خاصه. اما قسم سوم که مجاز که عنوانی را اطلاق میکنه که به نحو حقیقت و مجاز، هیچ کدوم صادق نیست، واقعا یه نسبت ناروایی داره به این میده که بهش میگه کلب یا چی، قصه مرحوم خواجه دیگه که براش بهش کلب و هم جواب خیلی خوبی داد. خب وقتی که معاذ الله مثلا کسی داره نسبت به شخصیت بزرگی که حقی بر همه تمدن بشری داره، برای همه مسلمان‌ها داره، مثل خواجه عرض شود که خواجه نصیرالدین رحمت الله علیه، خب به او میگه کلب. این ببینید این یک دشنامیه که از قسم سومه، نه به نحو حقیقت نه به نحو مجاز اونجا صدق نمیکنه. خب این علاوه بر این که سبون و اهانتون و استخفافون و قول و زورن و قول و باطلن و کذا و کذا و کذا، علاوه بر این کذبم هست، یه چیز اضافه داره که تو اون دو قسم قبلی نیست. استثنا نمیشه دا، اونا همه هست اضافه میشه.
یعنی کسی به دست داره
او، حالا باید ببینیم بالا تو اون استثناءات که می‌رسیم، باید حالا اینو یادتون باشه اونجا سوال کنید با اونجا چه داره.
توی اخبار سرمونیکه،
بله اینو قبلا گفتیم، آره اینو قبلا گفتیم که در سب و اینها ولو قالبش هم قالب انشائی باشه، یعنی داره نام میگذاره رو کسی، وصفش میکنه به چیزی، یعنی انشاء این میکنه، ولی اصلا اهانتی بودنش به خاطر اینی که مستلزم یک اخباره، اصلا بدون اون دلالت التزامی اصلا مذمومیتی نداره. چرا این انشاء بد به حساب میاد؟ برای اینکه ضمن این داره میگه که موصوفش میکنه، داره خبر میده که او کلبه، او اماقت داره، یعنی میگه وصفی در او هست. اصلا پشوانه حرمت این انشاءات و اهانت بودنش اینه که یه دلالت التزامی داره، این نامگذاری یا چسبوندن این مارک به پیشونیش و اون دلالت التزامیش خبری است، از اون حیثه که میگیم صادق و کذب و مجاز و حقیقتش، از اون حیثه اون خبریشه، ولی اگر تا وقتی که صیغه انشاء باشه متصف اونا نمیشه. خب اینم یک بحث سوم که ظاهرا شمول داره. بحث چهارم، فرع چهارم، شما چیزی بفرمودید؟ بله. اگه بهداشت عرف تنقیص نباشه دیگه سب به حساب نمیاد. اگر عرف بگه که بله مثل اسد اینجوری نیست، میگه که زیدون اسدون، این تنقیص به حساب نمیاد. اگر تنقیص حساب بیاد اون وقت این بحثا میاد، ولی اگه عرف تنقیص ندونه این از بحث خارج میشه. نه چرا؟ ببینید عنوان کلب یا احمق را به کسی اطلاق میکنه که هیچ وجهی نداره که باشه، ولی عرف میگه داره این اهانت و استخفاف این بیشتر از اون دوتاست، برای اینکه هیچ از زمینه هم نیست اینجا، ولی بازم داره بهش میگه کل، این اتفاقا اهانت و تخفیفش بیشتره و به این ترتیب میشه. بحث چهارم اینه که اینم در مفهوم شناسی به اینم اشاره کردیم، ولی حالا اینجا از یک منظر عام‌تر باید بگیم، اینه که گاهی توصیف شخص به این اوصاف مذمومه و موهن به نحو سب و دشنام، گاهی در حضور او، گاهی در غیاب او، توجه کردید؟ در حضورش اینو میگه، گاهی در غیابش میگه. و عرض شود که اینجا سوال مطرح میشه که آیا عرض شود که این سب اختصاص داره به اونجایی که در حضور او خطاب به او بکنه، یا به نحو خطاب یا به شکل دیگه ای، و توصیفش به یک وصف مذمت آمیزی بکنه، یا اینکه نه اگه در غیابم باشه اون را میگیره. باز اینجا به نظر میاد که در هم در لغت سب هیچ قیدی نبود و اطلاق داره، هر دو را میگیره، و هم سایر عناوینی هم که وجود داره مثل اهانت و تخفیف و امثال اینها، اونا هم درش فرقی نمیکنه. وقتی میگه قول زور، جهر به سوء من القول، اهانت، تخفیف، استخفاف، فحش، بزا، اینا هیچ کدام نه در مفهومش این مسئله است نه انصرافی به این مسئله داره. ظاهرش اینه که مطلقه، اهم از این که در حضور به او بگه یا در غیاب به او بگه فرقی نمیکنه. البته اون وقت عرض شود که در غیاب از حیث اون جمله اون حالت خبری، چون گاهی گفتیم سب به شکل خبری است، گاهی هم هست که عرض شود که به شکل انشاءه ولی یک مدلول التزامی خبری داره، از اون حیث میتواند مصداق عنوان غیبت هم بشه. اون دیگه دو تا عنوان برش صادقه، یعنی هم سب هم غیبته، اون باز اجتماع دو عنوان میشه. والا چی میشه بله، اصولا در همه این تقسیماتی که گفتیم یک مراتبی عرف میفهمه، مثل همینی که الان ایشو سوال کرد، گفتم اونجایی که شخص را به وصفی نسبت بده که نه واقعا در اون نه مجازن صحت صدق داره، ولی بازم داره نسبت میده، این برجسته تره دیگه، ولی زو مصداق عنوان مثلا کذب میشه. اینجا هم همینطوره، در غیاب که بگه یه خورده برجسته تره از یک جهت، ولی زو مصداق غیبت میشه. این هم یک بحثه که به نظر میاد در لغت عامه و ادله هم اطلاق داره. بحث چهارم. بحث پنجم این است که حالا میشد اینو با همراهی با این بگیم، ولی باز من جدا کردم برای اینکه وضوح بیشتری داشته باشه، با اون اینه که کسی را که دشنام میدهد و سب میکنه در اونجایی که در غیابشه یا حالا در حضورم هست، ولی از یک حیث دیگه میشه بگیم اون شخص مسبوب گاهی واقف و آگاه به این سب هست و میشود، گاهی که اصلا او علم به این سب هم پیدا نمیکنه الان و الالعبد هم نمیفهمه. خب فراوان دیگه، الان خیلی وقتا دیدی تو این بحثای سیاسی که دار بشه، ممکنه که کسانی تو کوچه و بازار سب بکنه یه شخصی را که اون شخص تا ابد هم او مطلع نمیشود از این که سب شد اینجا. پس گاهی سب با علم مسبوب هست به سب به این شخص، گاهی با جهل اوست، حتی جهل الالعبد الی قیام القیامه. خب اینجا باز سؤاله که این دو قسمه، سؤاله که آیا سب اختصاص داره به ما اذا علم المسبوب به سب او هو مطلقون و یعم حتی اذا کان المسبوب جاهلا به سب. باز اینجا ظاهر اینه که هم مفهوم هم اطلاق ادله عرض شود که شمول داره و هر دو را میگیره، قول زور و نمیدونم قول باطل و جهر به سوء من القول و اهانت و تخفیف و اینها، ابتدا ممکنه به ذهن آدم بیاد اینا یعنی چیزی که خودش داره میفهمد و گفته میشه، ولی به نظر میاد تو عنوانهاش مطلقه. به خصوص حالا اگر شما ادله ای را ببینید که مثلا میگه مؤمن آبروش مال خودش نیست، آبروی مؤمن حالا اصلا کار به علم او نداره، اصلا آبروی او موضوعیت داره، ولی زاست که باز اینجا به نظر میاد که ادله اطلاق داره و شامل عرض شود که اونجایی هم که نداند و مطلع نشود میشود. البته اونجایی که مطلع بشه از یک حیث بد عنوان مضاعفی داره، برای که اذیت هم میشه احتمالا، غالبا اینطوره که اذیت هم میشه، بنظر علاوه بر عنوان سب عنوان ایزا هم داره. اونجایی که نداند و در غیاب او باشه که نداند تا آخر، اون خب از جهتی که باز غیبت هست و امکان به اصطلاح دفاع نداره و امثال این، از اون جهت یک جهت مؤکده للحرمه داره، ولی دلیل اطلاق داره، همه را میگیرد و سب نمیشه بگیم اختصاص داره به اونجایی که آگاه باشه و بداند. اینم فرع چهارم در اینجا. پنجم بینی چی؟
بله
بله غیبت حالت بیشتر حالت اخباری داره، سب بیشتر انشائی داره. حالا تو غیبت یه خورده تفاوت اینا یه مقدارش گفتیم، یه خورده بیشتر هم حالا تو بحث غیبت که برسیم اونجا عرض خواهیم کرد. عرض شد که اینم از این فرع ششم که اینم اشاره ای بهش کردیم ولی باید مستقل مورد بحث قرار بگیره، اینه که عنوان سب آیا عنوان قصدی است یا عنوان قصدی نیست. اینم دوستانی که با سابق با بحث‌های قبلی آشنایی دارند و نوع عرایض ما را در اونجا توجه دارند تا حدی میتوانند حدس بزنند که اینجا چه خواهیم گفت. ببینید در بعضی تعابیر آمده که اینا عنوان قصدیه، ولی به نظر میاد که نه، عنوان قصدی نیست. کلامی که و توصیف کردن شخص و اسناد وصفی به شخص که اندل عرف اهانت به حساب میاد و اسناد نقصی میده که اهانت به حساب میاد اندل عرف، این عنوان سب نیاز به قصد نداره. او در خواب هم باشه عرض شود، اگر یک به دیگری بگه کلب، یا در حالی باشه که مست لایعقله و به دیگری میگه کلب یا احمق، عرف میگه این توهین شد به او. بنابراین عنوان قصدی نیست که صدق این متقوم به قصد گوینده و متکلم باشه. بله همیشه تنجز عقاب و فعلیت حکم متوقف بر علم به موضوع و حکمه. اگر آدمی جاهله یا غافله یا عرض شود که آگاه نیست، مثل حالت مست جوریست که آگاه نیست، جاهله، ناسیه، توجه نداره، میگه اهانت شد اینجا، منتها او چون نمیدانست عقاب نمیشه. این که اگر عالم نباشد حکم فعلی نمیشود، این رو قبول داریم، ولی متقوم به قصد نیست. ببینید عناوین متقوم به قصد معناش اینه که اگر قصد نباشه اصلا صدق نمیکنه. مثلا ببینید اگه کسی در خواب بگه که به تو که حاضر دفتر، در خواب به رفیقش بگه به تو که حاضر دفتر یا حاضر کتاب، وقتی که میبینه که تو خواب دو کسی اصلا فهمی نداره نسبت به این جمله، میگن باع یا نه لم یبه، برای که بی اصلا یعنی با قصد. بله میگن تکلم یا تلفظ به صیغت بی، ولی لم یبع. چرا؟ برای این که بی قوامش به قصده. یا نکاح مثلا در خواب بگه که زوج تو که موکلی، مثلا اونو از این چیزا، خب این میگه تزویج کرد، میگه نه اصلا تزویجی محقق نشد چون قصد داره. ولی اینجا اگه کسی در خواب یا در حالت لایعقلی به دیگری فحش بده، بد بگه، توصیف بدش بکنه، میگه این اهانت به او شد، منتها چون او توجه نداره عقاب نمیشه. ولذاست که گرچه بعضی فرموده اند و ظاهر کلامشون اینه که این عنوان سب و اینها عنوان قصدی است و اگر جای قصد نباشه اصلا صدق نمیکنه، ولی لا یبعد، حالا ما در حد لا یبعد میگیم، بعید نیست که بگوییم نه صدق میکنه، عرض شود که عنوان، اما حکم موجود نیست، به خاطر اینکه حکم نیاز به علم و آگاهی و مثلا امثال اینها داره. و عرض شود که کی گفته؟ کی میدونه؟ مکاسب که هست، ولی نه چه دلیلی برش داریم؟ دلیلی نداریم که ما فکر میکنیم میگه بله این توهین شد، تو اون نمیدونست، چون نمیدونست توجه نداشت میتونه کرد. ولذا عرض شود که ال بله از دیوانه هم میگه توهین کرد ولی عقاب نمیشه. اون قصد عرض شود که جواب این بکارمونو گاهی اینجوری میگن، اونم حرفه، میگن که در این نوع عناوین همین که علم بود یک قصد قهری موجوده، کسی که توجه موضوع داره دیگه قهرن داره قصدم میکنه. اینم از این جهت. حالا این ثمره این بحث البته عرض شود که ببینید در یه جایی، حالا ممکنه بگید که خب این چه ثمره‌ای داره، ثمرش مهمه. کجا ثمرش؟ اونجاییست که او واقعا در این کلامی که اطلاق میکنه واقعا قصد توهین نداره، چون اهانت تو مفهوم سب مخوزه، ولی میداند که عرف ازش اهانت تلقی میکنه. بنابراین که عنوان قصدی باشه این اشکال نداره، ولی وقتی عنوان قصدی نباشه اشکال داره. او واقعا اون شخص علاقه داره، چی داره، ولی روی جهتی فکر میکنه مثلا خب این عنوان حقشه بهش بگه و عرشبت که بیانه حقی هم میخواد بکنه، قصد اهانت نداره، ولی عرف اون رو اهانت به حساب میاد. ظاهران اشکال داره، اونی که عرف اون رو اهانت میشماره اون حرامه، ولی اون که اون قصد اهانت هم نداشته باشه. و البته باید علم به این داشته باشه که عرف به اهانت تلقی میکنه. این ثمرش اینجا ظاهر میشه، گاهی هم مصداق پیدا میکنه. شما این شوخی رو ول نمیکنید، شوخی هم باید جدا بحث کنیم. این یه بحث دیگه، میدونم یه نه یه بحث دیگه ایست. نه چرا بله
گاهی
سر به طرف
باید تنقید خودی میشن، نه طرف.
بله حالا اون عنوانه اون نکته خوبی میگید، ولی ربطی بحث نداره. ببینید اون نکته خوبی که شما میفرمایید اینه که گاهی سب کردن این موجب اینه که کسی به خودش هم رو تحقیر بکنه، اونم حرامه. اصلا اذلال النفس جایز نیست. اون یه عنوان دیگه است.
اون عنوان دیگری حکمنا
میگم دیگه، این عنوان دیگه است.
اون طرف میشناسه هر چی میگه در واقع تنقید خودشه.
چرا؟ بله گاهی ممکن اون طرفشنه، ممکنه که او عرف این را اهانت به حساب نمیاد، ولی او قصد اهانت میکنه. اینا باز قصد اهانت اگر دلیلی داشته باشیم قصد اهانتشه، ولی اونی که حرامه اهانته. ولی از عنوان قصدی که ندونستیم دو تا ثمره داره. یکی این که اگر عرف اون را اهانت میدونه ولی او قصد اهانت نکرده، ولی میدونه که عرف اهانت میدونه، این حرامه، بنابراین ما نظری که میگیم عنوان قصدی نیست، ولی اگه کسی عنوان قصدی بدونه میگه حرام نیست. ثمره دومش هم اونجاییست که عرض شود که او قصد اهانت کرده ولی عرف اینو اهانت نمیدونه. او قصد اهانت کرده، عرف اهانت نمیدونه. اینجا بنابراین که عنوان قصدی نباشه اینجا اشکالی نداره، اشکالی نداره، چون اهانتی نشده، او قصد کرده، قصدم که چی نداره. بله اونجا چی نیست دیگه. بله
اگر عنوان قصدی نشه توی بحث صابون نبید، اگر طرف میدونه و این رو هم توهین تلقی نمی کنه، دقیقا فرمون شما بگیم که اینجا ولی که قصد توهین واقعا نمیده نویسنده.
بله بله میگیم نیست. بله
ولی عنوان اگر عرف میده این سر حساب
نه اگر نه نه اومده کسی قصد اهانت داشته ولی عرف اینو تلقی به اهانت نمی کنه، این که این اشکال نداره. برعکسش عرف قصد تلقی به اهانت میکنه ولی او قصد اهانت نداره. اگر همین دیگه، اگر میداند که عرف این تلقی رو میکنه این صابه، صابه. اگر نمیداند بازم صابه، ولی حکم نداره، برای اینکه رفع عن امتی ما لا یعلمون، وقتی که علم نداره توجه نداره که صابه، صاب نیست، یعنی حکمش برداشته شده. حالا بنا نیست که دیگه حالا همه امور رو امروز بگیم دیگه. و صلی الله علی محمد.